أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. از میشه دیگه جنبندی اقوال در این تسبیحات اربعه. قول اول که مطابق مشهور بود و مستندش هم صحیحه زراره بود، از میشنین که گفتیم هم سندش معتبر و هم دلالتش واضح و هم عمل بهش مشهور بین الاصحاب، که همون تسبیحات اربعه است یک مرتبه، مرتن واحده، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، بعد هم یکبر و یرکه، از می شود. خب این قول اول که همون فتوای مرحوم سید که فرمود اخوا کفایت مره واحد است. این بالا بزنیم. و قول ثانی این بود که همین را سه مرتبه بگه که بشه تسبیحات دوازدهگانه. عرض می شود خدمت شما که گفتیم دلیل معتبری نداره. آره، بعد الفحث عن الادله، یکیش روایت فقه رضوی بود از میشد که مشتمل بود بر این، که مثلا یکی هم روایت رجاء ابن عبد الضحاک بود، از شد که گفتیم سندشون ضعیفه. یکی چیزی بود که ابن ادریس در اول سرائر نقل کرده بود، سندش صحیح بود، ولیکن در آخر سرائر همون روایت را خودش جور دیگه نقل کرده بود، و همچنین شیخ صدوق هم به شکل دیگری نن علای حالن ساقط شد از اعتبار، لیکن قائل به استحباب شدیم از باب قاعده تسامح در ادله سنن. بعدش حملش علی الاستحباب، حملش بر استحباب از جهت اینکه دوران هم به تخییر بین الاقل و الاکثره، برای اینکه چیزی را که او میگه سه مرتبه بخواد در صحیح زراره آمده یک مرتبهش کافیه، وقتی یک مرتبهش کافی شد وقت تخییر بین الاقل و الاکثر هم معنا نداره، ولذا دیگه خود به خود زائدش مستحب میشه، مستحب میشه، و ضعف سندش هم منجبره به قاعده تسامح در ادله سنه. این هم روش استدلال ما از میشود، و لحاظا اشکال کردیم بر مرحوم سید که فرمود ول احوت استلاسن. ما گفتیم که نه، صرف احتیاط نیست، اصلا بگیم مستحبه، تبارش مستحبه. هرچند خدمت شما، پس این هم قول دوم. قول سوم عبارت است از تسبیحات عشر. این تسبیحات عشر هیچ مستندی پیداش نشد براش، و صاحب حدائق و جملت من اصحابنا اعترفوا به انه لا مستند له. مقصود از تسبیحات عشر اینه که دوبار بگه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، مرتبه سوم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر. خب این قائل شدن، اما گفتن اعتراف کردن جملت من اصحابنا منهم صاحب الحدائق که مال اله هذا القول، لیکن در این حال فرموده که چی؟ فرموده که مستندی براش پیدا نکردیم بالخصوص. عرض شود به خدمت شما، وقت محقق خویی احتمالی داده، یعنی گفته ممکنه که ما بیاییم اینو مستند بکنیم و اون صحیحه به اصطلاح چیز حریض از زراره به این صورت، تفسير دار الثم، بعد كده بقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، دار الثم تكبر و تركع، و تكبير تكبير الركوع حساب نكنيم، تكبير قبل الركوع اين تكبير بياريم جزء اذكار جزء تسبيحات، که اون وقت آخری مشتمل بشه بر والله اکبر که بشن دهتا. خب این عرض میشد اولا که مستندی نداره، تو به مستندی نداره، این چیزی هم که آقای خویی گفته خب اولا خلاف ظاهره، چون ظاهر سمه که عطف شده با سمه، این که این تکبیر دیگه دخالتی به چیز به تسبیحات اربعه نداره، این تکبیر مقدمه رکوعه، ولی عطفش به سمه نمی کرد. خب این ظهور بیانی داره در این که این تکبیر مربوط به تسبیحات نیست، فعلا عطف به سمه نمیشد. توجه فرمودید. پس بنابراین این قول مستندی نداره و ایجاد ساقطه. ثم حالا اینجا اینه نگفتیم تا الان، ثم لو فرضنا که این قول مستندی هم داشته باشه طبق اون چیزی که گفتیم، که وقتی که بنا شد با صحیحه زراره فهمیدیم که یک بار خوندن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر کفایت میکنه، خب فرض اینه که این در آخری خدا داریم، آخریش همینه دیگه، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، پس بنابراین اینه داریم، اینه که داریم مازادش مستحب میشه حسب قاعده که تخییر بین الاقل و الاکثر معنا نداره، چون که این تسبیح چارگانه را در آخری داریم، یعنی قول به عشر گفته آخریش باب الله اکبر بگو، پس داریمش، وقتی که داشتیمش تغییر بین الاقل و الاکثر معنا نداره، و عرض کنم به خدمت شما قطعا اون وقت مازاد برای آخری مستحب میشه. این هم راجع به این قول. قول عرض می شود رابع، ما ترتیب آقای خویی به هم زدیم ها، اینطوری که می خوانیم هیچ با اون عددی که در چیزی نکیز نکنیم که بعدی اعداد از اونجا در بیاریم، ترتیب به هم خورده. بله قول رابع، نه قول ثالث رو گفتیم الان، نه خب ما الان داریم برمیگردیم، ما الان که داریم شرح میدیم طبق این چیزی که الان داریم عدد بندی میکنیم، این رقم این بندی که میکنیم باز با دیروز چیزی که دیروز گفتیم متفاوته. آره اجام جاشون کردیم سخور، نه دیروز نمیگم امروز شرطا گفتم، مسئله هم عجیبه، الان ما خلاصه دیروز میگیم نسبت به دیروز هم ترتیب داریم به هم میزنیم. آره آره بله، این قول ثالثمون هم گفتیم، یه قول دیگه که قول رابعه و در کلمات مقهوی قول خامسه، نسبه ما نسبه لبن الجنه، و اون عبارت هست از این که گفته بشود الحمدلله و سبحان الله و الله اکبر به این کیفیه، الحمد لله و سبحان الله و الله اکبر، این مستندی داره، مستندش عبارت است از صحیحه حلبی، لیکن این قول شاذ و نادر از جدن، لانه لم یذهب احد الی لم یذهب الی احد الا ابن الجنید، ولذا قائل نداره الا ابن الجنید هم که خب منتظر به نیست، ولذا این قول شاذ و نادری حساب میشه و کسی به این صحیحه عمل نکرده. خب عرض کنم خدمت شما، البته این صحیحه یه مشکلی هم خودش بی نفسه داره، و اون این است که شیخ در دو جا نقلش کرد، یکی در استبصار و دیگری در تهذیب. در استبصار که آورده گفته فر رکعتین الاخیرتین، توجه فرمون، اذا قمت فر رکعتین الاخیرتین فلا تقرأ و قل الحمد لله و سبحان الله و الله اکبر، اما در تهذیب تصریح به اخیرتینش را نیاورده، خب بالاخره تضعیف میکنه دلالت را، توجه فرمونید. پس این خدشه را هم داره، اگرچه این خدشه اگر قائل داشت به این روند مشروع بود، میتونستیم خطره یه جوری حلش بکنیم. توجه فرمون، لیکن خب قائل هم نداره و این خطره هم داره. بس علا کل تقدیر بخرین الا تقرأ، بخرین الا تقرأ، احتیاج به تصحیح ندارم. ولیکن ارشد خواه همون مشکل بزرگی نیست که قائل نداره اصلا، الا ابن جنب خب معلومه که کافی نیست. قول بعدی که دیگه قول خامس شد از نظر ما، که در کلمات مفقهی قول سادسه، ما نسبه ابن ابی عقیل. ابن ابی عقیل عرض کنم که بازم یک نفر بوده، میگه هیچ کس قائل نشده الا ابن ابی عقیل، و کفایت التسبیح ثلاثان، یعنی بگوید سبحان الله سبحان الله سبحان الله. این هم روایتی داره که البته این روایتش ضعیف السنده. پس این دو تا اشکال داره، یکی این که شاذ و نادره، این ولم مورد اعراض اصحابه، و ارشد خدمت دیگری هم این که سند ضعیفه. روایت ابی بصیره، ارشد خدمت شما، بله روایت ابی بصیر عن ابي عبد الله عليه السلام قال ادنى ما يجزي من القول في الركعتين الاخيرتين ثلاث تسبيحات، ان تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اشكالي كاس در سند الروايات محمد بن علي الحمداني آمده. اي محمد بن علي الحمداني نه همداني ها، مربوط به همدان ما نیست، همدانی، طایفه همدان، یا حار و همدان که حارس همدانی از اونا بوده، یا حار و همدان من یه متیرنی من مؤمن او منافق قبلا. عرض کنم به خدمت شما این طایفه ای بوده که خیلی هم موالی امیر المؤمنین بودن و از یمن بودنه، اصلشون ظاهرن از یمن بود. عرض شود به خدمت شما، خب اینجا این محمد ابن علی همدانی مشترک بین دو نفر، که یک ایشون را موصوف کردن به کذب، المعروف بالکذب، که محمد ابن علی القرشی باشه، یکی دیگرشون هم نه، بله ضعیفه، توثیق نداره. علت ضعفش هم عبارت از استثناء ابن الولید. ابن الولید فرموده که همه اسناد و روایاتی که در کتاب نوادر الحکم آمده، عرض شود خدمت شما، نوادر الحکمه محمد ابن احمد ابن یحیی آمده، همه که قبول داره و تمام اسناد و رجال اون روایات همه صحیح هست، منتها یه لیستی درست کرده، لیستی درست کرده 25 نفر یا کمی بیشتر، حالا ظاهرا 25 نفر، عرض شود که فرموده الا اینها را ببینید، اینها را پیدا بکنید، اینها ضعیفه. عرض شد یکی از اونها همین شخص بوده، محمد ابن عرض شد علی ابن ابراهیم الحمدانی. اینه استثناش کرد، استثناش کرده، یعنی گفته ضعیف، توجه فرمونه. و شیخ صدوق می فرماید هر کی را که شیخم ابن الولید تصحیح بکنه فانا و صحیحو، و هر کسی را که رد بکنه من ردش می کنم. و لذا دیگه رجالین هم عمل کردن به این نظر ابن الولید، بله کلام ایشون کلام معتبریست و مورد اعتماده. علی حال اینجا عرض شود، پس دو اشکال در روایت، یکی ضعف سند، یکی شذوذش و عدم عمل اصحاب الا ابن ابی عقیل، که خب کافی نیست یک نفر. قول تا چند رسیدیم الان؟ پنج خوندیم؟ بله الان بنده خودم مثل این که به نظرم میاد که یکی از قلم افتاده. قول ابن جنيد قفتي، قول ابن ابي عقيل ام قفتي، هذا قول بعدي دي عدد شو عدد الشام مش في شم مش بالك عندما قفتي حلا في شم بعد بس يكي زيادة في مظاهرة ما القول في شم اكتفاء بتسبيحات تسعة حين نقفت بودين تانو که بعضی گاه خواهر شدن به وجوب تسبیحات تسع، وجوب تسبیحات تسع یعنی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، این مشتمل بر تکبیر نیست، نیست آخر هم نیست، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله تقولها ثلاثا، اون وقت ارشد خدمت شما این همون چیزی که ابن ادریس نقلش کرده در آخر سرایل و شیخ صدوق در فقیه هم نقل کرده به اسنادی انزراره و اسنادش هم صحیحه، اون وقت آخرش برمونه سم تکبر و ترکه، که گفتیم اون تکبیر ارتباط به این تسبیحات نداره، اون تکبیریست که مستحب قبل الرکوع. این قول، این قول قائلینش خود شیخ صدوق و والدهی و عبد صلاح حلبی در کافی، خب اینها قائلن، خب باید اینم مبتلاس به شذوذ، درست این مقدار عمل او را از شذوذ خارج نمی کنه، بله، و اون چیزی که مشهوره همون عرض میشه تسبیحات اربعه، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، اونی که معروف بین الاصحاب و مشهور عمل کرد، ولی این مقدار که شیخ صدوق و والدش که البته ما هم ندیدیم ببینیم عبارتشون چیه، آیا به این صورت گفتن که واجب این علای حاله لو فرزم چه گفته باشن از شذوذ خارج نمیشه. عرض شود خدمت شما پس مشکل این ویلا سردش صحیح، مشکلش قلت عاملینه، عاملین بهش کمن از اصحاب توجه فرمونید. خب حالا در این رابطه قول بعدی، حالا یکی دیگه قول، یکی دو تا قول دیگه هست، حالا کافی همین مقدار، ولی آخرین قولی که باید بهش متعرض بشیم قول به تخییره، اختار او سیدنا الاستاذ و اختار و نسب الى سید ابن طاووس، نسب الى سید ابن طاووس و نسب الى المحقق في المعتبر، محقق اون جایی که اقوالش خیلی سندیت دارن در شرایع، در شرایع که قرآن الفقه محسوب میشه و اقوال مثلا معتبر است، در شرایع همچه چیزی محقق نفرموده لیکن در معتبر فرموده، نسب الى المحقق في المعتبر و نسب الى سید ابن طاووس و اختاره سیدون الاستاذ. خب اینشون که اومده این اختیار کرده از چه جهته؟ از جهت این است که میفرماید این مطابق قاعده است، برای اینکه ایشون اعراض اصحاب اینها را و عمل اصحاب که دخیل نمیدانه، اهمیتی براش قائل نیست در حجیت روایت و اعراض اصحاب هم قادح نمیدانه، پس شهرت را نه جابر میدانه و نه کاسر، از این جهت هر روایتی صحیح بود خودی از نظرشون معتبر حجت، بنابراین ما دو قول سه قول چهار قول بودن که اینها اسناد معتبری داشتن، روایتشون معتبر بود سندن و دلالتش هم خوب بود، خب ایشون اومده اینا را گرفته میفرماد خب پس این ادله اینا همه دلالت دارن، منتها هر شود خدمت شما همه هر کدامشون ظهور دارن در وجوب تعیینی، ظهور دارن در وجوب تعیینی، ولی چون که در تقابل با هم قرار میگیرند مجبور میشویم که از ظهورشون در تعیینیت صرف نظر بکنیم و هم بکنیم بر وجوب تخییری، فکل منها تکون قرینة لحمل الاخره على التخییر على الوجوب التخییری، برای چه؟ از باب قاعده نفس و ظاهر، برای اینکه فرمودن هر کدام نفسن در کفایت خودشون و ظاهرا در تعین خودشون. خب از هر کدام نسلش باید بگیریم، نسلش در چه بود؟ در این که کافیه، اما تعینش که منحصرا باید این باشه یه ظهوریه. خب بنابراین از هر کدام نسلشونه که بگیریم به معنای کفایتشه، از ظهورش در تعیینیت هم که باید صرف نظر بکنیم دیگه، به خاطر نسل یکی از ظهور او در تعیین، چون اگه بخواهیم عرض میشد ظهور او در تعیینیت بگیریم خودی کافی نیست، و حالا اینکه این نسل بوده در چی؟ در کفایت، در اینکه کافیه. خب اون یکی هم نسل بوده در چی؟ در اینکه کافیه. حالا بخواهی ظهوری بگیری در تعیینیت خودش، خودی او از کفایت ساقط میشه. آیا میشه بعد به واسطه ظهور یه دلیلی از نسل دلیل دیگری رفعیت کرد؟ نمیشه، بلکه باید به نصوص عمل کرد و از ظواهر صرف نظر کرد. پس از ظهور هر کدام در لزوم وجوب تعیینیش میگذاریم، به خاطر اینکه به نصوصشون عمل بکنیم. نصوصشون در چی؟ در اینکه کافی هستن. خب این هم عرض میشه خدمت شما مبنای علمیش. نه اصیل تو فلان، نه نه دلالت روایت رو میگیم، دلالت روایت بر این که عرض شود به خدمت شما وقتی که گفته اینه بخوان، یعنی ممکنه کافی نباشه. خب از این نصو در این که کافی، آره از مدلول روایت، از وجوبش که نمیخواییم تنها درش بیاریم، بالاخره مدلول التزامی روایت این نصو در این که ای کافی، اینه بخوانی صحیح نمازه. خلو وقتی نسل در این شد و یه ظهوری داره در چی؟ در وجوب تعیین. میشه ظهور وجوب تعیینی در حد یه ظهوره. چرا؟ برای این که تعیینیت ام دلالت ام بر وجوب تعیینی من باب الاطلاق، یادتون رو در بحث عوامر که خوندیم، ظهور ام در وجوب تعیینی و عینی و نفسی چه ظهوریه؟ من باب الاطلاق، من باب الاطلاق هم چه ظهوری داره؟ همه دیگه چیز دیگه بازه. بله من باب الاطلاق یعنی دلالت دارد بر وجوب تعیینی، یعنی که وقتی میگه ای کار بکن یعنی ای کار تنها. آره اما بخوای حملش کنی بر وجوب تخییری خلاف ظاهر شه. خیلی خوب، عرض شود پس در حد ظهوریه، اما دلالتش بر این که کفایت میکنه ای خوندیش نماز درسته، این خود دیگه نسته برش. پس به خاطر نسل هر کدام مجبوریم از ظهور دیگری رفعیت کنیم، چون ظهور یعنی دلالت ضعیف، نسل یعنی چه؟ یعنی دلالت قوی. پس بنابراین هر کدام دلالت قویش قرینه می شود برای رفعیت از دلالت ضعیف دیگری، و متقابل هم هستن، یعنی دوتا روایت این یکی نسلش قرینه او میشه، او هم نسل او هم قرینه برای این میشه حمله این برخلاف ظاهرش، یعنی هر کدام سر همدی اثر میذاره، به قول معلوم تأثیر متقابله. خب این استدلال ایشو، این استدلال که استدلال خوبیست، اما پایه و اساسش بر این است که اعراض اصحاب، مثلا حالا این قولی که هیچ کس روایتی عمل نکرده الا ابن جنه، خب اینا بایم بگیریم، یا اون یکی که هیچ کس بهش عمل نکرده الا ابن ابی عقیل، اینو بگیریم. حالا فرض کن در اونی که عاملش منحصر بوده در صدوق و والدش و به صلاح حلبی، خب بازم شازه، به هیچ کس عمل نکرده بهش، نه از متقدمین نه از متأخرین، این هم بالاخره باز شازه. هر چند به شذوذ ابن الجنید نیست یا به شذوذ ابن ابی عقیل، اما در این حال هم باز شاز حساب میشه. و اگر گفتیم که اعراض اصحاب در این حد کاسر است، که ما اینکه خودشون بعضی جاها هم این مطالب را گفتن، رجوعر موندید بعضی جاها، دو جاها مختلفه، بعضی جاها گفتن بعضی جاها نگفتن، التفات برموندید، بس این مسئله اینطوری میشه. بس ما بنابراین از جهت اعراض اصحاب و لحاظا قدر متقنی که عرض میشد الان مشهور بین الاصحاب و معروفه و زندش هم صحیحه و اینها و عمل اصحاب هم مشهور برش بوده، همون صحیحه زراره است، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. حالا اگر سه بارم بخونیش مستحبه، یک بارم بخونی کافیه، این مطابق خوبه و مطابق احتیاط هم هست. برای اینکه حداقل قضیه این است که ما اینجا این اعراض مشهور به سلام عمل مشهور را و اعراض مشهور را از اون اخبار من باب الاحتیاط بشخص بکنیم، حالا حداقل قضیه است. که اگر به این مطلب فتوا ندیم اما قائل بشویم من باب احتیاط. اگر بگن چرا من باب احتیاط این را میگویید، بگوییم به خاطر عمل اصحاب. و عمل اصحاب اگر باعث فتوای ما نشه، لا حد اقلش این است که باعث احتیاط که میشه، از احتیاط واجب رعایت این مطلب است. این یه حد اقل مطلبه، کما اینکه خود ایشون هم خیلی جا هست که در فتوا احتیاط واجب داره، نمیخوان با اینکه در مبنای علمیشون شهرت و جابر و کاسر نمیدانن، اما خلاف مشهور فتوا نمیده و احتیاط واجب میکنه خیلی جاها. حالا نمیدونم اینجا این کار کردن یا نه. یعنی مشهوری نداریم. خب این معنی این که مشهور نه نسه بله مشهور کن مشهور نه نه حالا متأخرین کلا نمیخونه میشه هست نه تا حد نه مشهور من نه خیر تا این تا زمان نه تا نه خیر تا محقق ما شد خیلی خود تا محقق نه تا محقق میشد گفت مشهور همون بوده مشهور همین یعنی سبحان الله والحمد لله والحمد لله والحمد نه قول به تسعه همین سه نفره سبله صدو قول به عشره متعدد بود نه او خو مستندی ندار نه اون اقو قائلین هم اونا نه متوجه متوجه خواهیم شما اون شهرت را تضعیفش کنیم بالاخره مشهور هست چرا مشهور بین الاصحاب هست و جل کسی به اون گفتن این آقایون هم که اسمشون بردیم در اون قول به عشره این نبوده که قائل بشن مطلقا یعنی هر کدامش در یکی از کتاب هاشون بوده اما در کتاب دیگر مخالف شه گفته نه خب نصرا شیخ مثلا در یک کتابش اینه گفته اما در کتاب های دیگرش اینه نگفته خب چه فایده داره اینطوره بله اون سه چهار نفر اونجا مطرح بود اما هر کدام در یک کتاب خاصی یعنی نه در جمعی کتب در جای کتب دیگرش خودش خود رد کرده و چه فایده داره فتح سلم ما ذکرنا این که عرض کنم به خدمت با ساعت شما حل احتیاط و سبیل النجات این مسئلتی که اکثر عمل کردن و روایت هم که صحیح هست احتیاط را حالا میخواییم بگوییم من باب الاحتیاط به این عمل بشه خیلی خوبه الاحتیاط و سبیل النجات این بحث هم و صلی اللہ علی محمد و علی واجب باشه